الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ایام رحلت امام بزرگوار قدس سره شریف است. بعد از 25 سال همچنان برنامه اونها ایشان می درخشد و مردم به یاد حماسه های دوران اون بزرگوار هستند و دشمن هم همچنان از نام او و از سایه او می ترسد. امیدوارم خداوند روح پرفتوح او را در این ایام قرین رحمت تازهی بگرداند و به همگان توفیق ادامه راه اون بزرگوار رو انشاءالله بدهد. حدیث اخلاقی امروز حدیثی است که مرحوم علامه مدرسی در جلد 64 بهار الانوار در صفحه 294 نقل کرده. علامات مؤمن بیان شده هم در آیات قرآن. علامات المؤمن داریم در چند جا و هم در روایات الا ماشاءالله روایاتی داریم که علامات مؤمن رو بیان میکنه. گاهی 3 علامت، گاهی 8 علامت، گاهی بیش از 100 علامت نشانه های مؤمن بیان میکنه. هدف این آیات و روایات هم این است که مردم به مجرد ادعای ایمان خیال نکنن مؤمن کامل شدن، مؤمن راستین شدن. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. بسیاری از ما ادعای ایمان میکنیم در حالی که اسلام تسلیمه. لما يدخل الايمان في القلوب، اگر ایمان وارد قلوب بشود آثارش در انسان ظاهر میشه. این حدیثی که میخوانم 8 اثر درباره مؤمن کامل ایمان در آن بیان شده. پیغمبر اکرم رو به علی علیه السلام کرد، فرمود یا علی ینبغی ان یکون للمؤمن سمان خصال. سزاوار است مؤمن این 8 صفت رو داشته باشه. نداشته باشد در واقع مؤمن نیست. وقار عند الحظاهز. حظاهز اون چیزهایی است که انسان رو به حرکت در میاره، متزلزل میکنه. و حزی الیکه به جذع نخله تو ساقت علیکه رو طبعا جنی یا حزی علیک، یعنی تکان بده درخت نخل را که خطاب به مریمه. حظاهز حوادثیست که جامعه رو به حرکت در میاره، انسان رو به لرز در میاره. حالا این حوادث ممکنه حوادث سیاسی باشه، حوادث اقتصادی باشه، یا حوادث اخلاقی و اعتقادی باشه. شبهه‌ای در افکار می اندازن، افکار رو به لرزه در می آرن. اندل حظاهز. مؤمن وقار داره. وقار یعنی سنگینی. در طوفان‌های حوادث یمیلون مع کل ریح نیست، با هر بادی حرکت نمی کنی. وقار داره، سنگینی داره، باد رو می شکند و او خودش نمی شکند. به خلاف افراد ضعیف ایمان و بی ایمان که اندل حضائز هر زمان به سوی پرتاب می شوند. واقعا دیده شده در یه مجلس 180 درجه تغییر جهت و تغییر مسیر می دن. وقتی ببینن منافع طوری دیگری ایجاب می کنند. مومن وقار اندل حضائز داره، نه از شبهات فکری، نه از تحریک های اخلاقی، نه از حوادث سیاسی، نه از زیر و بالا شدن مسائل اقتصادی تکان نمیخوره. المؤمن کالجبل، مثل کوه. وقارون یعنی لهو وقارون، معنی مصدری داره. وقور صفته، لهو للمؤمن وقارون، سنگینی هست در حوادث لرزان کننده. و صبرون اندر بلا، هنگامی که بلایی میاد صبوره، ایستادگی میکنه. بعضی ها هستن در مقابل حوادث دردناک و بلاها صبر و حوصله را از دست میدن، دست پاچه میشن، به خدا بد میشن، به پیغمبر بد میشن. بعضی ها به ما مراجعه میکنن، میگن فلان مصیبت برامون واقع شده، نماز رو به کلی ترک کردیم، با خدا قهر کردیم. این هم ضعف ایمانه. ایمان اگر قوی باشه این چنین نمیشود. با خدا قهر کردن، نماز ترک کردن، اصلا این حرف قابل گفتن است؟ صبرون اندل بلا. زندگی دنیا خالی از بلا نیست. یه جا زلزله است، یه جا سیله، یک جا بیماری است، یک جا تصادفه، یک جا آتش سوزی است، یک جا ویرانیه، یک جا آفات نباتیه، یک جا آفات انسانیه. زندگی غرضون للاسقام، هدف بیماری هاست. غرضون للآفات، هدف آفاته. مؤمن کسی است که در این زیر و بالاهای زندگی تکان نمیخوره، صبوره، استقامت میکنه. و این استقامت زایده ایمانه. امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمود از صبر من الایمان که رأس من الجسد، ولا خیر فی جسد لا رأس معه، ولا فی ایمان لا صبر معه. سومین صفتش شکر اندر رخا، وقتی در آسایش و آرامش قرار میگیرد همه چیزو فراموش نمی کنه. بعضی ها هستن ازا رکبو فی الفلک دعو الله مخلصین الله الدین، سوار کشتی میشند و طوفان ها کشتی اونها مثل یه پرکاه روی امواج حرکت میدهد، با تمام وجودشون میگن یا الله. فلما نجاهم الی البر، آمدن تو خشکی، اداهم یشرکون، همه چیزو فراموش میکنن. گوشه زندان است، همش توسل به ائمه است و زیارت عاشورا است و نماز است و ذکره. از زندان آزاد شد دیگه همه چیزو فراموش میکنه. آدم با ایمان فراموشکار نیست. در موقعی که خدا نعمت بهش میده خدا رو فراموش نمیکنه، اوضاع سابق خودش فراموش نمیکنه. همیشه میگه خدایا من اون بودم، اینجا آمدم، من در اون شرایط بودم، در این شرایط آمدم. مثل داستانی که از عیاض نقل میکنن، همه روز میرفت توی اتاقی یا در رو میبسته، چند دقیقه بر میگشت، گفتن چه اسراری تو این اتاق تو نهفته ای که نمیگی، توطئه داری شاید میکنی. گفت نه، من چوپان بودم، حالا مشاور شاه شدم، لباس چوپانی اونجاست، هر روز به خودم میام میگم یادت نره تو این بودی. خدا حالا تو رو رسونده به یه مقاماتی، دست و پای خودتو گم نکن. و شکرن عند الرخاء و قنوع به ما رزق الله. همه اینا به صورت مصدری باید خونده بشه، چون میگه للمؤمن این صفاته. و قنوع به ما رزق الله، قانع، حریص نیست، همش به بالا دست نگاه نمی کنه، به پایین دست خودش نگاه می کنه که ببینه اونا در چه شرایطی هستن. تلاش برای زندگی میکنه، اما نه تلاش حریصانه، نه حرص، قانه. ولی آدم قانه هم باید تلاش کنه. خودش نیاز نداشت، دیگران رو بهره‌مند میکنن. این نشانه مؤمن است که همون قناعت باشه که در روایات داریم. غنای واقعی قناعت. کسانی هستن همه چیز دارن، فقیرن چون حریصن، غنای درون نداره. کسی که غنای درون نداره دنیا هم بهش میدی فقیره. اما اگر غنای درون که قناعت انسان داشته باشد، با مختصر چیزی هم غنیست، غنیه، چون قانعه. لا یظلم الاعداء. پیغمبر نمی فرماید لا یظلم الناس، لا یظلم المسلمین. مسلمانه که ظلم نمی کنه، مسلم به دشمنش هم ظلم نمی کنه. ولا یجرمنکم شنآن قوم الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوا. مبادا در مقام داوری خود حساب ها و دشمنی ها و عداوت ها باعث می شود داوری به ظلم درباره دشمن کنید، درباره دشمنت هم ظلم نکن. نشستی بر مسند قضا، اعدا عدو و اصدق الاصدقا رو برات میارن. اعدا عدو یه طرفه، اصدق الاصدقا هم یه طرفه، بهترین دوست و بدترین دشمن. بینه حق با اون دشمنه. مؤمن نشانش این است که ظلم نمی کنه. کونو قوامین بالقسط ولو علی انفسکم. خطابم یا ایها الذین آمنو است، یعنی نشانه ایمان است که قوام بالقسط باشید ولو بر ضد خودتون. ولا یتحاملوا للاصدقاء، درباره دوستانش تحمیل نمی کنه. به دشمن ظلم نمی کنه، به دوست تحمیل. مثال تحمیل این است که شما در یه جمعی داری زندگی می کنی، بنشینید همه کارها دیگران بکنید، شما دست به سیاه و سفید نزنید، این درست نیست. سفره بندازن، سفره رو جمع بکنن، غذا رو بیارن، غذا رو ببرن، جناب عالی هم تماشاچی باشه. این تحمیل کردنه. تحامل، تحمیل کردن، خودش بر دیگری تحمیل بکنه. در حدیث معروفی داریم، لابد شنیده اید، که پیغمبر اکرم، دقت کنید، پیغمبر اکرم با دوستان و اصحاب و یارانش در سفری به منزلگاهی رسیدند و گوسفندی همراه داشتند، بنا شد ذبح کنند و غذا تهیه کنند. یکی گفت ذبح گوسفند بر عهده من، دومی گفت پوست کندنش بر عهده من، سومی گفت آماده کردنش برای طبخ بر عهده من، چهارمی گفت طبخش بر عهده من. پیغمبر فرمود یه چیز باقی مونده، اونم بر عهده من. چی بود اون؟ جمع کردن هیزم و آتش روشن کردن. عرض کردن یا رسول الله، خب ما هستیم در خدمتتون. فرمود نه، خدا دوست ندارد کسی در میان جمعی زندگی کند و منتظر باشد دیگران خدمت به او بکنند. لا یتحاملوا علی الاصدقاء. و اما هفتم و هشتم بدنه فی منه فی تب و الناس منه فی راحه، بدنش در زحمت، مردم از دست او راحتن. یعنی زحمات رو تحمل میکنه، داد نمیزنه، مردم رو ناراحت نمیکنه، تا اونجایی که میشود دردهایش در درون خود اوست. من عرض میکردم این هشتا اگر 20 نمره رو تقسیم بر هشتا کنیم میشود هر کدامش 2.5. حالا هر کسی بنشینه به خودش نمره بده، چه اندازه وقار اندل حزائز داره، چه اندازه صبر اندل بلا داره، چه اندازه شکر اندل رخا داره، چه اندازه قانعه، چه اندازه ظلم به هیچ کس نمی کنه، خودش تحمیل بر جامعه نمی کنه، مردم چقدر از دست و زبان او در امان هستن، نمره بده ببینه چه اندازه مؤمنه، آیا نمره قبولی رو در ایمان میاره یا نه. انسان به هر کی دروغ میگه به خودش نباید دروغ بگه، راست بگه. ادعای ایمان آسانه، اما صفات مؤمن رو در خود جمع کردن کار آسانی نیست. امیدوارم خداوند به همه ما توفیق بده دارای این صفات باشیم. از کسانی که مظهر این صفات بود امام بود، اندل حزائز وقار داشت، اندل مسائب صبر داشت، زندگیش قانع بود، صفات در او جمع بود. سعی کنیم این صفات در خودمون جمع کنیم، به مردم هم بگیم و مردم رو هم نسبت به این مسائل آشنا سازیم که اسلام به معنی واقعی و ایمان به معنی واقعی اینه. و ادعا کردن بسیار است و اهل عمل بودن اون مهم است. ينبغي للمؤمن ينبغي ان يكون للمؤمن ثمان خصال: وقار عند الحزائز، وصبر عند البلاء، وشكر عند الرخاء، وقنوع بما رزقه الله لا يظلم الاعداء ولا يتحامل للاصدقاء. بدنه منه في تعب والناس منه فی راحه. این هم یک بار دیگه خواسته بودید حدیثو خوندم. برگردیم به بحث فقهمون. مسئله این هم بود، آدرس حدیث 64 بهار الانوار صفحه 294. برگردیم به مسئله نو از مسائل احکام و عیوب در فسخ نکاح. در صورت سوم این مسئله بودیم، مسئله نو 4 صورت داشت، صورت سوم این بود عیب در زوج و فسخ کننده زوجه است و قبل الدخول گفتیم لا مهره لها الا فی صورت واحده، و اون صورت واحده صورت انن بود. ادلهشو داشتیم ذکر میکردیم چرا در این صورت واحده نصف مهر رو باید داد، با اینکه فسخ هیچ کجا نصف مهر نداره اگر دخول حاصل نشده باشه. فرقش با طلاق اینه، طلاق نصف میدهند عند عدم دخول و فسخ نمیدن الا در این صورت. گفتیم این علاوه بر این که روایت داره حکمت عقلی هم داره. روایتش عمدتاً روایت یک باب 15 است که صحیحه ابی عبیده حزاء، ببخشید صحیحه ابی حمزه است که یک باب 15 است. عمده دلیل همینه. فرمود که تا اونجایی که فرمود فعل الامام ان یعجله سنه، امام به انین یعنی حاکم مسلمین به انین اجازه میدهد یک سال دنبال معالجه باش. فان وصل الیها، اگر بیماریش درمان شد و وصول الیها حاصل شد، و الا فرق بینهما، اونها را از هم جدا می سازد در صورتی که زوجه تقاضا کنه. فرق بینهما میشه، فرق بینهما میشه. و اعطیت نصف الصداق، اعطیت المرأة نائب فاعله، نصف الصداق مفعول دومه، ولا عدت علیها. خب روایت صحیح هست و دلالت هم دلالت صریحه که نصف صداق رو به او میدهد. عرض کردیم این دلیل خب عقلی هم در واقع داره، یعنی حکمتش، نمیخوام دلیل بگیم، حکمتش هم معلومه. یک سال اینا پیش هم بودن، این حکمت رو مرحوم شهید ثانی در مسالک بهش اشاره کرده. در مسالک شهید ثانی زیل همون عباراتی که نقل کردم میفرماد خب یه سال اینا با هم موندن، ممکن است تمتعات دیگر غیر از دخول حاصل شده باشد، حالا بعد از یک سال چادرتو بردار و برو به خانه پدر. این با حکمت شارع مقدس نمی سازه و لذا نصف المهر رو براش قائل شده اکراماً لها و احتراماً لها. در مقابل این حدیث یه حدیث معارضی داریم. بله، در عیوب دیگر میگن هست، عیوب دیگر یک سال صبر نمی کنن. گفتیم فوریت داره، فوریت داره در عیوب دیگر، این یک سال میمانه، هیچ عیبی یک سال نمیمونه. چه میگید عیوب دیگر هم مثل انانه، شباهت نداره. بگذرم، میگن یک سال در عقل بودن انان نبود، عیب دیگر. اینا من افراد نادر رو مثال نزنید، حکم تابع افراد غالبه. عیب دیگر داشته باشی یه سال به چی بمونه؟ فوریت گفتیم. یه فرد نادری شما مثال میزنید و میخواد از من سوال کنی، هیچ وقت افراد نادری در احکام معیار نیست. اجازه بدید در مقابل این قول مشهوری که مجمعان علیه هم هست کلام ابن جنیده، او میگوید تمام المهر باید بدن. دقت کنید، میگه تمام المهر باید پرداخته شود. چرا؟ یه مبنایی هست، این مبنا رو دقت کنید. بعضیا میگن استقرار تمام مهر به دخوله، کی مستقر میشود تمام؟ میگن بعد از دخول، مشهور اینه. شازی میگن بالخلوه هست، اگر خلوت با او بکنه، ارخاء و سطر میگن، ارخاء و سطر، پرده رو بیاندازه، پشت پرده قرار بگیرن، اتاق تنهایی در بسته باشن، ولو یقینم داریم دخولی انجام نشده، تمام مهر رو باید بده. چرا؟ برای اینکه تمکین کرده به تمام معنی کلمه. مجرد خلوت رو کافی میدونن. ما میگیم مجرد خلوت کافی نیست، باید دخول حاصل شده باشه. بعد در مقام اثبات ما خلوت رو دلیل میدانیم. خب دقت کنید، در مقام اثبات خلوت رو دلیل میدانیم. مثال بزنم، زوج و زوجه هستن، این زوج و زوجه یه سال با هم زندگی کردند و خلوت کردند و شبها با هم بودند و فلان و روزها با هم بودند، حالا آمده زوج طلاقش میده، میگن تمام مهر بده. میگه ما هرگز آمیزشی نداشتیم، اصلا عدمی، اصل اگر بخوام حساب کنیم اصل عدم، عدم دخول. آیا میتوانیم اینجا به اصل عمل کنیم؟ میشود؟ نه، اینجا به ظاهر حال عمل میکنیم. یک سال با هم بودی، پنج ماه با هم بودی، یه ماه با هم بودی، شب روز خلوت جلوت، حالا میگه هیچی به هیچی، از تو نمیپذیریم، اینجا جای اصل عدم نیست. اینجا از جاهایی است که ظاهر مقدم بر اصله. در فقه یادتون باشه یه جاهای زیادی داریم که یقدم الظهور علی الاصل، ظهور حال رو مقدم بر اصل می‌دارن. خیلی جاها هست، این یه نمونش. بنابراین ابن جنید مقام ثبوت اثبات رو هم اشتباه کرده، خیال میکند خلوت موضوعیت داره، در حالی که از نظر ما طریقیت داره، راه اثباته. نه این است که موضوعیت داشته باشه تثبیت کمال مهر بشه بعد با خلوت یقین داریم بدون دخول، نه، مال عند شک طریقون الی اثبات دخول. فعلا هزا ایشون یه مبنایی داره، اون مبنای خودش درست، میگه روی مبنای من تمام المهر باید بدن، در صورتی که اینا خلوتی با هم داشتن در این مدت یک سال که داشتن، قاعدتا با تمام المهر بدن. این مبنا که درست نیست، پس این دلیلش هم رفت کنار. یه دلیل دومی هست که روایت قرب الاسناده. روایت قرب الاسناد حدیث 13 باب 14 است. 13 باب 14 از ابواب عیوب. یه جملهشو میخونم. قال علیه المهر، سوال میکنه از انین که این معالجه نشد، زن فسخ کرد، قال علیه المهر. ظاهر علیه المهر این است نصفشه یا تمامشه؟ تمامه، ظاهر تمامه، مهرم ظاهرش مهر المسماست، تمام مهر باید به او بدهد. ولی خب حدیث قرب الاسناد فی حد ذات ضعیفه، چون در سلسله طریق قرب الاسناد بعضی از مجاهیل هستن. حالا یه وقت هم لازم بود من اسناد قرب الاسناد رو عرض میکنم و اون نقطه تاریک سند قرب الاسناد هم خدمتتون عرض خواهم کرد. پس قرب الاسناد مشکل سندی داره، این حدیث حدیث ضعیف السندی هست. از فعل ذلک معرضون است انهای اصحاب، معرضون انهای اصحاب اصحاب اعراض کردن از این. فعلا هزا ما باید مقاله مشهور قائل بشیم و فتوای به نصف بدهیم. دلس هم داره ها، این جمله هم خوب بود گفتن ایشون. این روایت در تدلیسه، ولی دیروز عرض کردم تدلیس بود و نبودش در مسئله ما تأثیری نداره. تدلیس سبب خیال فسخ، سبب خیال فسخ، اینا شرط اگر تخلف ازش بشه سبب خیار فسخ. پس چه تخلف از شرط باشه، چه تدلیس باشه، چه عیب باشه، همه اینا مجوز فسخه. فسخ فسخه. وقتی یه جا امام فرمود فسخ که کردی نصف مهر، ما القا خصوصیت میکنیم، در جاهای دیگر هم قائل میشویم. میخواستم اون صورت چهارم هم عرض کنم که وقت گذشت. انشاءالله هفته آینده رو همچین به قصد قربت مطلقه سربازی امام زمان درس رو ادامه میدهید. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.